زنده همراه باشید.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون می‌دونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
بدون خط خوردگی
هست. خواستیم
یه توضیحی رو
برای شنونده
ما
بفرمایید. بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام به شما، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. من حمید عبیری هستم. با افتخار در حدود 60 دقیقه پیش رو در کنار شما خواهم بود به اتفاق دوستان و همکارانم با برنامه امشب بدون خط خوردگی و با این عناوین و موضوعات. در پرونده هفته جمشید شارمرد تروریست عامل بمبگذار شیراز. در پرونده ویژه هیاهوی سیاسی و رسانه‌ای علیه ایران بر مبنای نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل. تلاش صهیونیست‌ها برای تصویب قانون اعدام فلسطینی‌ها. ابعاد نشست بین المللی چشمانداز توسعه همکاری های علمی و بین ایران و روسیه. و در بخش رصد مظلوم سازی از تروریست در رسانه های معاند. با اعلام ساعت 19 و 2 دقیقه دعوت میکنم با اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب در کنار ما باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
در پرونده هفته با موضوع جمشید شارمرد تروریست عامل بمبگذار شیراز، سومین محور این پرونده رو بررسی خواهیم کرد. برلین کفیل تروریست ها. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنم در گفتگو با جناب آقای دکتر کیوان میرزایی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان. آقای دکتر میرزایی سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمتون هستیم. شب شما خوش باشید.
زنده باشید. متشکرم. آقای دکتر میرزایی، اعلام حکم جمشید شارمخت عامل اصلی حادثه تروریستی شیراز با محکومیت غرب مواجه شد. این به معنی حمایت از تروریسم نیست؟
خب قطعا اینطوره و این اولین بار نیست که حالا غرب تروریست رو به معنای خودش معنا میکنه. سازمان منافقین 17 هزار نفر رو تو ایران کشت و با افتخار هم این ترورها رو به عهده میگیره بعضی وقتا مسئولیتش رو.
بله.
در این حال جامعه به قول خودشون جهانی که چند کشور محدود هستند، اونها خیلی راحتی سازمان را از لیست گروه های تروریستی خارج کردن و براشون میتینگ برگزار میکنن، براشون تجمع برگزار میکنن، ازشون حمایت میکنن، تریبون میدن تو رسانه های خودشون، ازشون دفاع میکنن، اونها را بزرگ نمایی میکنن و کاملا تطهیر کردن اونها رو. این واقعیت مطلبه. یا تو منطقه ما به هر حال ایران که سردمدار مبارزه با تروریسم وحشی مثل داعش بوده، خب نه تنها از ایران حمایت نمیشه بلکه این گونه وانمود میشه که ایران تو این منطقه محور شرارت و خطر بوده، در حالی که بزرگترین خطر رو از منطقه ایران دفع کرد، خطری که میتونست دامن خود اروپا رو هم بگیره، دامن خود غرب هم بگیره، و این ایران بود که تونست اون رو مهار کنه. اینا متاسفانه صحبت‌ها و حرکت‌های منافقانه و ریاکارانه غرب است که همیشه اینجوری با جامعه ما مواجه بودن. قطع به یقین اونها حمایت از تروریست رو سرنوحه کار خودشون قرار دادن و همیشه ایران مظلوم بوده. ایرانی که بزرگترین قربانی تروریست در قرن اخیره، متاسفانه ایران محکوم تروریست بودن میشه و تروریست هایی که اعتراف میکنن این همه جوان و خرد و کوچیک و جوان و پیر و زن و مرد رو ترور کرده و کشته، از اون حمایت میکنن. این واقعا جای تأسف داره.
یه نکته وجود داره آقای دکتر میرزایی، و اونی که خود اروپایی ها دیپلمات های ما رو حالا به اتهام های واهی در خصوص عملیات تروریستی توی بلژیک بازداشت کردن، اما حالا یه رفتار دیگه دارن نشون میدن. اساساً استانداردی در سازمان ملل در خصوص وجود نداره، درسته؟
بله قطعا همینطوره. ببینید اونها اصلا استانداردها رو خودشون تعریف میکنن و میخوان همه دنیا اون استانداردها رو بپذیرن.
و این استانداردها که خودشون تعریف میکنن بر اساس منافع خودشونه دیگه.
بله اصلا میگنم. ببینید جالب اینه که هیچ ابایی از اظهار ندارن. مثلا میان میگن که ما در میانمار وقتی که این همه مسلمان رو زنده زنده در آتش میسوزونن، میگن چون اونجا منافعی نداریم بنابراین دخالت نمیکنیم، بذار بخوشن، به ما چه ربطی داره. علنا این رو میگن و تازه میان اون حاکم میانمار رو یا رهبر اون حزبشون رو جایزه صلح نوبل هم بهش میدن. شما نگاه کنید کاملا، یعنی شاید برخی از کسانی که در دام رسانه‌های غربی قرار میگیرند این رو یه جوری اونا بتونن اونا رو اخفال کنن، وگرنه آزادگان جهان کاملا واضح میبینن که اونها از تروریسم حمایت میکنن، استانداردهای خودشون رو تعریف میکنن، هر جایی که خودشون دلشون بخواد یک مثلا نهنگ و پلنگی هم کشته بشه داد از حقوق حمایت از حقوق حیوانات حتی میزنن بله. تا چه برسه از حقوق انسانی و حقوق بشر. اون وقت خیلی راحت انسان ها کشته میشن و چون منافع اونها در گرو اینه که اون انسان ها کشته بشن، خب حقوق بشر رو بر اساس اون تعریف میکنن و مقابله نمیکنن اونجایی که منافعشون ایجاب کنه.
یعنی دو بود داره حقوق بشر از نگاه غربی ها، یا جایی که منافعی براشون داشته باشه و تأمین بشه، یا جایی که هیچ منافعی نداشته باشن. تو این دو بخش رویکردشون متفاوته.
کاملا من با نظر شما موافقم. ببینید اونجایی که باید به هر حال منافعشون اینجوری ایجاب کنه که با یک کشتنی مخالفت کنن فریاد میکنن، غافل از این که صرف نظر از این که اصلا این چی بوده. مثلا این آقا خودش اعتراف کرده، آقای شارمد اعتراف کرده که عامل بمبگذاری در حسینیه بعد از سید شهرهای شیراز بوده و اون همه آدم به شهادت رسیدن.
بله.
اینجا دیگه اون موضوع قتل رو اصلا بررسی نمی کنه و فقط موضوع رو محکوم میکنه، سر صدا میکنه، فشار میاره، حتی کاردارای ما رو اخراج میکنه، آلمان دو نفرشون رو که به این بهانه که فشار بیاره بر تهران تا از اعدام این جانی جلوگیری بشه. از یه طرف هم یک نسبت واهی رو به بعضی از سیاسیون ما در کشورهای مختلف دادن. سالها دوستان ما اونجا زندان موندن بدون محاکمه، بدون هیچ گونه امکاناتی و محکوم شدن. این موارد زیاده، بدون هیچ گونه سند و مدرکی، بدون اینکه اون فرد اصلا اعتراف کنه به جرم خودش.
بله.
اینجا این آقا اعتراف کرده به جرم خودش و همه رو پذیرفته که من عملیات تروریستی 5 تا عملیات تروریستی انجام دادم و 32 تا تو طراحی من بوده و موازنش توی اون رسانه تندرش و تو رادیو تندرش همش خب موجوده. جرفگیری ایشون بر علیه کشور خودش یا کشور ما، به همین خاطر دقیقا این استاندارد ها واقعا اصلا وجود نداره. یعنی اینها اولا که جامعه جهانی رو فقط خودشون میدونن و میگن ما جامعه جهانی هستیم، بقیه جهان رو اصلا به حساب نمیارن و بر اساس اون استانداردهای خودشون رو تعریف میکنن و هر کشور آزاده و مستقلی بخوان فشار وارد میکنن با هیاهو و با استیلای رسانه‌ای متاسفانه. اونها هر چیز خشنی رو به راحتی لطیف و زیبا جلوه میدن و برعکس. این فقط از این قدرت رسانه میتونن استفاده کنن و بعضی از غافلین رو گول بزنن. وگرنه مردمی که بیدار و آگاه هستن این استاندارها اصلا واضحه، خودشون اصلا میگم بیان میکنن که ما اینجا منافع نداریم بنابراین دخالت نمیکنیم، اونجایی که منافع داریم دخالت میکنیم.
آقا همین کشورها تلاش میکردن که سپاه رو تو فهرست سازمانهای تروریستی قرار بدن، از این منظرم در یک دقیقه نگاهتون رو بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که خب این هم از عجایب روزگار، سپاه پاسداران که فعلا پرچمدار صلح و امنیت تو منطقه است، لااقل این قده سرطانی مثل داعش رو ریشه‌کن کرد تو این منطقه با فرماندهی سردار دلها سردار حاج قاسم سلیمانی. وقتی سپاه اینجور خدماتی رو در حفظ امنیت منطقه داره ایجاد میکنه، خب این که سکاندار حفظ امنیت در داخل کشور و در منطقه است رو به عنوان سازمان تروریستی اعلام، اینم در همین راستاست، چون منافع اونها ایجاب نمیکنه، اونها میخوان این منطقه پر آشوب و پر دعوا و پر اختشاش باشه تا بتوانند از این آب گلالود ماهی خودشون رو بگیرن، از این فضای دودالود به هر حال ثروت‌های منطقه رو به غارت ببرن. خب وقتی اینجا امنیت برقرار باشه اونا نمیتونن کاری بکنن.
بله.
و همین علت کینه توزی با سپاه پاسداران و از طرف موفقیت‌های سپاه در ساخت جنگ افزارها و جنگ‌های الکترونیک و صنایع موشکی و امثالهم در حال برای اونها شرایطی ایجاد کرده که اینا بر نتابند و میدانن که سپاه یک نهاد ارزشی و اخلاق محور و بر اساس تعالیم اسلامی حرکت میکنه و حافظ صلح جهانیه تا بخواد این نسبت هایی که به خودشون بیشتر میچسبه به سپاه پاسداران نسبت داده بشه.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای دکتر میرزایی، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. زنده باشید. در پرونده هفته با موضوع جمشید شارمخ تروریست عامل بمبگذار شیراز، سومین محور یعنی برلین کفیل تروریست ها محور گفتگوی من بود با جناب آقای دکتر کیوانی میرزایی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. این سامانه در اختیارتون هست برای اینکه نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته اگر دارید با ما در میون بذارید و مطرح بکنید. ضمن اینکه اگر سوژه خاصی مد نظرتون از طریق این سامانه با ما به اشتراک بگذارید.
بدون خط خوردگی
امشب و در پرونده ویژه هیاهوی سیاسی و رسانه‌ای علیه ایران بر مبنای نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل رو می‌خوایم به گفتگو بنشینیم. سومین محوری که در این خصوص مطرح است سفر وزیر خارجه به ژنو برای شرکت در نشست شورای عالی حقوق بشر هست. ابعاد مختلفش رو بررسی خواهم کرد در گفتگو با جناب آقای دکتر عباس علی عظیمی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر عظیمی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
زنده باشید، متشکرم. آقای دکتر عظیمی، این نشست متأثر از چه مسائل سیاسی هست؟
خدمت شما عرض بکنم که در این نشست اولا دو تا موضوع اصلی رو در واقع مد نظر دارند، یکی مسئله ایران رسیدگی خواهد شد، یکی هم مسئله روسیه مورد بحث قرار خواهد گرفت. باید توجه داشته باشیم که این شورای در واقع حقوق بشر جایگزین اون کمیسیون حقوق بشر هست و با سازوکارهای خیلی مترقیانه تری هم تشکیل شده.
بله.
طبیعتاً چون این سازوکار این شورا به خصوص این سازوکار UPRش که حالا بعداً هم توضیح خواهم داد که این سازوکار چه سازوکاریه، دست قدرت‌های بزرگ رو تا حد زیادی برای اعمال سلیقه در این شورا کم کرده، نه اینکه از بین برده. الان امروز وزیر امور خارجه ما نسبت به نفوذ قدرت‌ها به خصوص آمریکا در شورا ابراز گلگی کردن در سخنرانی امروزشون، ولی سازوکاری که طراحی کردن، خب این سازوکار تا حد زیادی این امکان رو میده به اینکه کشورها به صورت برابر مورد بررسی از طریق این سازوکار یو پی آر یا بررسی دوره جهانی مورد رسیدگی قرار بگیرن.
بله.
طبیعتاً وقتی که این شورا با این سازوکار باشه، برای اینکه اونو تحت فشار قرار بدن و تحت تاثیر قرار بدن و وادار بکنن به اینکه هم علیه ایران و هم علیه روسیه یک محکومیتی رو حداقل اگر از نظر قانونی هم انجام ندن در قالب یک کار تبلیغاتی انجام بدن، این فشار، این سر و صداها و این هیاهوها رو ایجاد میکنن تا بتونن شورا رو در مسیری قرار بدن که یا قطعنامه‌ای صادر بکنه یا بیانیه‌ای صادر بکنه یا یک اقدامی در محکومیت ایران انجام بده تا از این طریق اون امتیازات لازم رو که حالا اگر لازم باشه من باز هم توضیح میدم که چه امتیازاتی دنبالش هستن تو این قضیه خدمتتون بیان بکنم. این هیاهوها بیشتر برمیگرده به اینکه شورا رو تحت فشار قرار بدن برای اینکه بتونه ایران رو محکوم بکنه.
خب حضور وزیر خارجه چقدر میتونه جلوی این حجمی سیاسی رو که برخی از کشورها دارن وارد میکنن بگیره؟
ببینید، حضور وزیر امور خارجه ما اگر همراه با منطق باشه که تا الان الحمدلله من سخنرانیش رو هم که مطالعه کردم این ویژگی در این سخنرانی ایشون هست، چند تا کار میتونه انجام بده. اولا گوش زد کردن ایشون به شورا که حواستون باشه شما در واقع سازوکاری دارید تحت عنوان یو پی آر. در این سازوکار شما به مسئله ایران اساسا فعلا رسیدگی نمیتونید بکنید، چون سیستم یو پی آر به شکل دوره‌ای 4 سال به 4 سال کشورها رو مورد رسیدگی قرار میده.
بله.
و بعد به شکل در واقع قرعه کشی هر 4 سال با قرعه کشی تعدادی از کشورها رو انتخاب میکنن که تا الان اسم ایران جز این گروه نیست. اگر هم میخواد صورت بگیره باید از طریق قرعه کشی باشه. لذا اومد وزیر امور خارجه اومد تأکید کرد که شما اگر میخواد اقدامی در مورد ایران انجام بدید، بررسی در مورد ایران انجام بدید، باید در قالب یو پی آر صورت بگیره.
بله.
کار دیگه ای که آقای وزیر امور خارجه ما انجام داد این بود که آمدن و واقعیت حقایق رو، واقعیت و حقایق این اختشاشات رو بودن کاملا روشن کردن. اومدن توضیح دادن که اولا ملت ایران با همبستگی خودشون نسبت به حادثه‌ای که برای مهسا امینی رخ داد ابراز همدردی کردن، حضور پیدا کردن. این نشاندنده عواطف ملت ایرانه. منتها عده‌ای آمدن و از این قضیه سوء استفاده کردن، منجر به کشته شدن 70 نفر از نیروهای انتظامی و امنیتی ما شد. یعنی این رو اومدن بیان کردن.
بله.
که و بعد هم اعلام کردن که ما نیروهای امنیتیمون اجازه استفاده از سلاح گرم رو نداشتن. خب بیان این مسئله در یک تریبون جهانی، در یک تریبونی که بخش زیادی از مردم حداقل فارغ از در واقع رسانه‌های مقتدر غربی توی این زمینه حرفای وزیر امور خارجه رو گوش میدن، یک فضای جدیدی ایجاد میکنه طبیعتاً.
بله.
و بیان این حقایق موجب میشه به اینکه جلوی همگرایی کشورها رو برای این محکومیت ایران بگیره. به خصوص اینکه ایران هم اومد علاوه بر اینکه این حقایق رو بیان کرد، اصلا اومد خودش اعلام آمادگی کرد، گفت بیایید ما رو هم بر اساس همین یو پی آر رسیدگی بکنید طبق سازوکاری که دارید. یعنی این نشون دهنده اینه که ما ترسی از رسیدگی های شما نداریم. در قالب قانونی که خودتون مصوب کردید در سال 2006 ما هم حاضر هستیم بیا در قالب همون قانون به کار ما هم رسیدگی بشه. در طول یک دوره 4 ساله ما رو هم بیایید بررسی بکنید، مثل فرانسه رو که بررسی کردید، مثل نیوزیلند رو که بررسی کردید، مثل چندین کشور که بررسی کردید، ما رو هم میتونید بیاید بررسی بکنید. یعنی اعلام آمادگی کرد، جبهه خودش رو در تو این زمینه باز گذاشت.
بله.
که در واقع آتومی دست اونا اون طرف مقابل هم نده. به نظرم این سخنرانی خیلی خوبی بود که انجام دادند و تا حد زیادی اون در واقع التهاباتی رو که میخواستن خارج از این اجلاس شورا هم انجام بشه میتونه تحت تاثیر قرار بدن.
و اینکه اساسا حالا راه انداختن یک حجمه حقوق بشری علیه ایران چه اهدافی داره؟ چون نه بار اوله و قطعا نه بار آخر خواهد بود.
علل متعددی داره. به نظر بنده علل اصلی این مسئله برمیگرده به موضوع برجام. شما میدونید که الان بالاخره ما در حال یک بازی دوگانه و خیلی سخت روی میز مذاکره برجام هستیم.
بله.
طبیعتاً هر امتیازی غرب بتونه در عرصه بین‌المللی به دست بیاره جایگاه ایران رو در مذاکرات تضعیف کرده.
بله.
محکومیت ایران در شورای حقوق بشر یک برگ برنده میتونه برای اونها باشه. ضمن این که میتونه یک اجماع بین‌المللی رو هم برای ایران علیه ایران شکل بده. این مسئله موجب میشه به این که ایران رو ناچار بکنه به این که حد اکثر امتیاز رو به اونها بده، در حالی که حداقل امتیاز رو هم دریافت بکنه در این مذاکرات.
بله.
یعنی پافشاری ایران مبنی بر این که شما باید در واقع به ما اطمینان بدید نسبت به تعهداتتون، اینا ایران رو ناچار بکنه از این قضیه عقب نشینی بکنه. این دلیل اصلی است که نظر بنده مسئله برجام در حال حاضر برای غرب یک مسئله اساسیه. دلیلش هم فضا و فشاری هست که به خاطر تحریم‌های روسیه الان از نظر انرژی در بر اروپا هست. یعنی اروپایی‌ها بیشتر علاقه دارن که مسئله برجام سریع‌تر حل بشه که بتونن روابط خودشونو با ایران در مسئله انرژی حل و فصل بکنن، چون 800 میلیارد پوند یورو سال گذشته فقط و فقط به خاطر انرژی اینا اضافه تر پرداخت کردن. 800 میلیارد پول هنگفتیه برای کشورهای اروپایی، همش هم رفته به جیب آمریکا.
بله.
بنابراین اینا به نفعشون هست که سر مسئله برجام یک توافقی با ایران داشته باشن. ولی خب این مسئله رو زمانی میتونن پیش ببرن که بتونن یک آتوی داشته باشن، یک برگ برندهی داشته باشن که بتونن از ایران امتیاز بگیرن. نکته دومی که به نظر من باز هم خیلی اهمیت داره اینه که خب ایران بعد از اختشاشات تعداد زیادی رو دستگیر کرد.
بله.
تعداد زیادی جاسوس رو دستگیر کرد، عوامل اونها رو دستگیر کرد و شروع کرد برخورد قاطعانه با اونها. خب اعلام این در واقع محکومیتی که اگر صورت بگیره در شورای حقوق بشر.
بله.
منجر به این میشه که ایران رو تحت فشار قرار بدن برای اینکه از برخورد عادلانه و مقتدرانه با اختشاشات خودداری بکنه.
بله.
و این یک حریم امنی رو برای فعالیت‌های اختشاشگران در آینده فراهم میکنه. یعنی به عبارت ایران رو در این قضیه وادار به انفعال بکنن. این دو تا نکته اصلیه به نظر من در خصوص این فشار و هیاهویی که در این زمینه میارن.
بله.
طبیعتا عوامل دیگری هم وجود داره، یعنی خواسته های دیگری رو هم دنبال میکنن، از جمله تاثیرگذاری بر روابط استراتژیک ایران، چین و روسیه و جبهه مقاومت. وقتی که جبهه ایران و جایگاه ایران تضعیف شد، طبیعتا روی این روابط استراتژیک هم تاثیرگذار خواهد بود. و اینکه در واقع جایگاه ایران رو در منطقه طبیعتا و پیشبرد اون جبهه مقاومت قطعا به حد آخر خواهد رسوند و جایگاه ایران رو کاهش خواهد داد و ناچار میکنه ایران رو که امتیاز به اونها بده. اینو دوباره این مسائل هستن.
خیلی متشکرم از شما دکتر عزیزی.
خواهش میکنم. سلامت.
شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم.
سلامت باشید.
زنده باشید. خدا نگهدارت. در پرونده ویژه در خصوص هیاهوی سیاسی و رسانه‌ای علیه ایران بر مبنای نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفتگو کردم با جناب آقای دکتر عباس علی عظیمی، کارشناس مسائل سیاسی. شما از طریق تارنمای رادیو گفتگو این فرصت رو دارید که همه خبرهای ایران و جهان رو مرور بکنید، ضمن اینکه ذیل جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو در تارنمای ما با آدرس radiogoftogu.ir در بخش سوژه از شما پیگیری از ما میتونید سوژه های مد نظرتون رو پیشنهاد بدین. ما در شرایط مختلف به سوژه های پیشنهادی شما خواهیم پرداخت. 19 و 24 دقیقه و 34 ثانیه است.
دنیا بدون خط و دیگر.
در خصوص تلاش صهیونیست‌ها برای تصویب قانون اعدام فلسطینی‌ها قرار هست که در این بخش گفتگو بکنم با جناب آقای سعدالله زاری، کارشناس مسائل سیاسی. آقای زاری سلام، شبتون بخیر.
خیلی متشکرم جناب آقای عبیری، بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم.
زنده باشید، متشکرم. شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد که نخست وزیر رژیم صهیونیستی با پیشنویس قانون اعدام مجریان عملیات استشهادی موافقت کرده. این موضوع چه پیامدهایی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. چیزی که این شبکه از تصویب اون خبر داده در واقع چیزی هست که در طول سالهای گذشته به اجرا در اومده. صهیونیست‌ها نه تنها نیروهای جهادی را به شهادت رسوندن در طول این سالها، بلکه حتی خانه اونها را هم خراب کردن، یعنی اساساً نگذاشتن که خانه ای برای کسانی که وارد عملیات های جهادی علیه نیروهای صهیونیستی شدن و همینطور نگذاشتن که اینها اصلا جرأت چنین کارهایی را داشته باشن. اما واقعیت مطلب این هست که در طول سالهای گذشته روند اقدامات فلسطینی ها علیه صهیونیست ها یک روند افزایشی داشته. خود صهیونیست ها در طول همین 3 سال گذشته هر ساله اعتراف کردند که در هر سال لااقل 20% به اقدامات فلسطینی ها علیه غاصبین سرزمین فلسطین اضافه شده. در سال گذشته میلادی آماری که خود صهیونیست ها دادن بیانگر این بود که فلسطینی ها در یک سال 6000 اقدام را علیه صهیونیست ها، اهم از نظامیان ارتشی و غاصبان مستقر در شهرک های صهیونیستی در کرانه باختری و قدس شرقی دادن. و البته آماری که فلسطینی ها منتشر کردن برای سال گذشته میلادی عدد را 10850 مورد نشون میده. اینها بیانگر این است که به میزانی که صهیونیست ها رفتارهای خشونت‌آمیز بیشتری رو علیه فلسطینی ها اعمال می کنن، از اون طرف با افزایش حملات فلسطینی ها علیه صهیونیست ها مواجه می شن.
بله. و این که چرا این رژیم به اقدامات رادیکال متوسل شده؟
اساسا خود صهیونیست در تاریخ سیاسی جهان یک جریان به شدت رادیکال هست. اینها از آغاز که حرکت کردن به سمت فلسطین در حالی که هنوز مسلط هم نشده بودن، یعنی هنوز فلسطین تحت قیمومت انگلیسی ها قرار داشت، یهودی ها از سال 1905 که شروع کردن حرکت به سمت فلسطین، اینها جوخهای ترور تشکیل دادن. شما اسامی مشهوری داریم مثلا اشتر، هاگانا، اینها مثلا جوخه های ترور بودن که وارد یه روستا می شدن در حالی که حکومتی هم نداشتن، وارد یه روستای فلسطینی می شدن، جلو چشم انگلیسی ها مردم را در یک روستای جمع می کردن و زنها را جلوی مردها به شهادت می رسوندن، مردها را جلوی بچه هاشون به شهادت می رسوندن، بعد بچه ها را به شهادت می رسوندن. که این تاریخ در واقع جنایات صهیونیستی قبل از تأسیس اسرائیل را بعضی ها کتاب کردن، یه کتاب قطور شده. حوادثی مثلا دیر یاسین یک حادثه تاریخی است که ظاهرن سال 1923 اتفاق افتاده که فاصلش با 48 که رژیم صهیونیستی تأسیس شده 25 سال میشه. بعدم که اینها دولتی تشکیل دادن در فلسطین، از اون زمان هم اینها کشتارهای دست جمعی را انداختن در جاهای مختلف و عدد شهدای فلسطینی در طول این سالها از 1 میلیون نفر عبور کرده. الان هم همین مسیر جنایت رو اینها ادامه میدن، اما تفاوتش با گذشته این هست که برگ برنده دیگه دست اینها نیست. فلسطینی ها تعداد عملیات هایی که انجام میدن چند برابر اقداماتی است که صهیونیست ها علیه اونها به اجرا میگذارن. همین الان 60% ارتش رژیم صهیونیستی، یعنی 60% حدود 40